بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 10/2/1384 مطابق با 21 ربیع الاول 1426 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع احکام کتاب النکاح، احکام المهور و الاولاد.
حالا که
تحلیل میکنید، در تحلیل
تو کوری که
اصلا جزارت ذاتی داره
شراب نیزارت ذاتی داره، اما وقت سهر که شد بله ولی جزارت ذاتی هستی کوری تحلیل کردید که کار فکری اصلا این کار فکری میدونه
بالا قهرمانه اون یک اشکالاتی داره، اینا ماسره دیم ولی در حد حرمت نیست. چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما مسائل مربوط به نشوز و قسم و شقاق بود. در مقدمه این بحث در تحریر الوسیله طبعا لبعض الفقهاء المتقدمین اشاره‌ای به مسئله حقوق زن و مرد بر یکدیگر کردن. گفتیم این مسئله چون مسئله مهمی است در عصر و زمان ما، خوب است یه مقدار مشروح‌تر دربارش بحث کنیم. هرچند تحریر الوسیله اشاره‌ای فرموده و گذشته است. در باره بحث از حقوق زن و مرد اول یک کلیاتی رو بگیم و از فردا انشاءالله وارد جزئیات حقوق بشیم. این حق داره، اون حق داره، این حق نداره، اون حق نداره. بنابراین بحث امروز ما بر محور کلیات دور میزنم، همون گونه که در جلسه گذشتم اشاره به کلیات کردیم. فردا انشاءالله میریم سراغ جزئیات. در مباحث کلی در اسلام احترام به حقوق زن فراوان دیده می شود و به عقیده ما بهترین راه برای اثبات این مطلب آیات قرآن. اگر احادیثی هم بر خلافش بود ناچاریم طوری تفسیر کنیم که با قرآن مخالفت نداشته باشد. آیاتی خوندیم، قرآن میگه ولهن مثل الذی علیه المعروف، همون گونه و همون مقدار که حقوق باید بپردازن حقوق میتوانن بگیرن، به همون مقدار که حق شوهر بر اونها، اینها هم حقوقی دارن بر شوهر. ظاهرش مماثلته، البته این مماثلت مانع از استثناءاتی نیست که در یه موارد یه استثناءاتی داشته باشه، ولی اساس بر حقوق متقابل متماثل و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف یا عاشروهن بالمعروف، که این آیه رو هم خوندیم. وقتی میگه عاشروهن بالمعروف، آیا این میسازه به این که ما بگیم اگر پدرشان فوت کرد جلوش بگیره نظر بره، پدر بیماره در بستر مرگه، دنبالش فرستاده، میخوام آخر عمرم یه بار تو رو ببینم. خیلی نبا این عاشق اون نبی معروفه، کجاش عاشق اون نبی معروفه؟ بله عاشق اون نبی معروف امره، امر مولویست. با این امر مولوی ما بیاییم این رو در منگنه بیزاریم که حتی پدرش هم در لحظه مردن میخواد یه بار اونو ببینه اجازه ندونه. من نمیشم همین چه معاشرت بالمعروفیه؟ میگن ببینید چه مرد ظالم ستمکاری تو دنیا مثلش نید، باباش داشت جان میداد، میگو بیاره لحظه ببینم، نذاشت. همه مردم روایت خاصی باشه، ما روایت خاص در مقابل قرآن که نمیتوانیم بر صد قرآن چیزی بپذیریم، زبان باید تو تفسیرش کنی، باید یه رقم تفسیرش کنی. ما هستیم و آیات در درجه اول. قرآن این آیات به عقیده من راهنمای خوبی برای ما هست در فهم روایاتی که بعدن میاد و گاهی بعضی ها روایات رو میگیرن و این آیات رو نادیده میگیرن. و در آخر بحث گذشته عرض کردم خود کلمه زوجیت جعل لکم من انفسکم ازواجا، خود کلمه زوجیت خیلی پرمعناست، اینا در کنار هم حاکم و محکوم نیست، مالک و مملوک نیست، زوجه جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و امثال ذلک. این رو ما باید روح این آیات رو حفظ کنیم. آخرین آیه‌ای که براتون بخونم و بریم سراغ روایات، آیه‌ای است که درباره مسئله طلاق و مهریه آمده است. آیه معروف به این آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذو منه شیئا، آیه 21 سوره نساء. و این عربتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذو منه شیعا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. تا این اندازه اهمیت میده که اگر اموال اینها، اگر اینها قنطار یعنی مال بسیار زیاد مهریشون بوده، حالا میخواهید اینا را رها کنید، مبادا سر سوزن اتق اونها کم و کس بذارید. خب اگر این مملوک او هست، این صاحب اختیار نیست، این محکوم اون هست، با این دقت سفارش دادن حقش رو چطور بکنه؟ اونم بعدم می فرماید اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. این بهتانا و اثما مبینا یعنی چه؟ بعضی از مفسران گفتن منظور این است که اینها می آمدن برای اینکه زوجه رو در فشار قرار بدن یه تهمتی بهش می زدن و می گفتن اگر می خواهی ما دست از تهمتمون برداریم، مهریت رو ببر، نصفش رو ببر، ثلثش رو ببر، تمامش رو ببر، اگر می خواهی باید ببخش. بله می گرفتن بر می گردندن اتأخذونم، می گرد من را قبلا می گرفتن. این آیه چی میگه؟ بله میگه این مهر را که گرفتی بیار باز پس بده. اتأخذونم بهتانم و اثما مبینا، یه وصله بهش می چسونه، اگر می خواهی از این وصله نجات پیدا کنی اون چه گرفتی برگردان. قرآن میگه فلا تأخذو منهن شیعا بله هیچی از اون منو شیعا سر سوزنی برنگرده. بنده ارزام این است که با این محکمی که قرآن درباره اونها و اموال اونها صحبت میکنه، این دلیل بر این است که اونها رو در مسائل مالیشون آزاد گذاشته، اونها در مسائل اقتصادی حل دارن، به نظر خودشون عمل کنن، شوهر نمیتواند اونها رو تحت فشار در مسائل مالی بذارد و همسال بذاره. خب جنبندی این روایات آیات این شد که قرآن مجید برای اونها حق مهم و قابل توجهی قائل شده. بریم سراغ روایات. میگن میتونیم بگیم این همه حدیث در مقابل قرآن قرار گرفتیم؟ میتونیم دست از قرآن برداریم به خاطر حدیث؟ و این سوال هم جواب بدیم. تفسیر واقعی از آن هم میگن این چه ظاهر قرآن حجته؟ شما مباحث شیخ رو در رسائل مرحوم آخوند رو در کفایه فراموش کردی؟ اعرضوهما علی کتاب الله، اخبار باد عرضه بر کتاب الله داشت، ما وافق الكتاب فخذ ما خالف الكتاب فليس منا. ما میرسیم خود اصده کنیم میرسم آقا جان چه عجله ای دارید؟ بسیار خوب، هر کجا قابل تخصیص تخصیص، هر کجا تعارض خضوع به موافق القرآن و هر کجا میشه هم کنیم بر مسائل اخلاقی، خواهیم دید که بسیار از این روایات یا ناظر به شرایط خاصه یا ناظر به شرایط اخلاقی واجب و مستحب در روایت مخلوط به هم شده. ما الان فردا میرسیم سراغ این جمله من حق الرجل علی المرأه، این است که ان یتطیعه ولا تعصیه، اطاعت مطلق کنید. از یه طرف اینجا میگید اطاعت مطلق، از یه طرف میگید لازم نیست به بچهش هم شیر بده، لازم نیست در خانه کار خانه رو انجام بده. اگر کار خانه رو لازم نیست انجام بده، همه هم فتوا میدن پولم در مقابلش میگیره، شیر بچهش هم واجب نیست بده، میتوان در مقابلش هم پول بگیره، از این در میگیم در همه چیز اطاعتش کنیم. آقا این تناقض تو با هم میسازه، در همه چیز کجا اطاعتش رو کنه؟ شما که قبول نداری اطاعت در مسائل جنسی، اونیه مسئله دیگه است، خب بیا محدودش کنیم. ولی اینا میگن که اطاعت فی کل شی در بعضی از عباراته، چه گارش کنیم؟ حالا عجله نکنید، فردا این بحث میاد. میخوام عرض کنم این مباحث حقوق مرعی نامنقه در فقه ماست، خیلی منقه نیست، که خوده با هم تضاد داره، خوده با آیات تناسب نداره، باید یه خوده دقیق تر و منصفانه تر این بحث رو دنبالش کنیم ببینیم به کجا میرسیم. خب میرسیم اینا عجب الرجال قوامون النساء، بحث امروز ما حوصله نمی کنید، میگم حوصله کنید. خب میرسم من که نمیتونم همه آیات رو با هم بگم، دونه دونه باید بگم. این جزء بحث امروز ما، من اینجا یادداشت کردم. خب روایات متعددی هم درباره حقوق زن داریم، این روایات رو سریع من میخوانم که به بحث آیه النساء الرجال قوامون علی النساء هم برسیم. این قرآن رو بگیرید از من. روایاتی که داریم تعدادش روایات مرسله، بعدش روایات معتبره مسنده است، این جلد چهاردهمه، چهاردهم نیاوردن. دیدید کتاب بردارید بیارید. من جلد چهاردهم همراه خودم آوردم، حالا از اینجا میخونم تا بیارم. جلد چهاردهم ابواب مقدمات نکاح، از باب 75 و 76 و میره تا 88، ابواب متعددی است که در باره حقوق رجل و مرأه بر یکدیگر بحث میکنه. این روایت اول رو که میخوانم مال باب 88، 11-88 و 6-88، این دو روایت دقت کنید، روایت مرسل است، منتها متضافره معتبرم داریم، روایت صحیح هم داریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الا خیرکم خیرکم لنسائه، الا خیرکم خیرکم لنسائه و انا خیرکم لنسائی، بهترین شما کسی است که با همسرش بهتر از همه رفتار کنم و من از همه شما بهترم با همسرانم رفتار میکنم. خب این منطقی است که پیغمبر اکرم فرموده. ببینیم این میسازه با یه سختگیری های عجیب و غریب و بی سابقه، نمیسازه اخلاقی، اخلاقی، مسائل اخلاقی باید با مسائل حقوقی بسازه، یه مسئله اخلاقی بگن که ضد تمام مسائل حقوقی باشه، محاله. باز روایت دومی که روایت 688 فرمود: ملعونن ملعونن من زیع من یعول، یعول با عین، ملعون ملعون است کسی که کسی در تحت عائلش هست، اینو ضایع کنه، حقش رو ادا نکنه، ضایع کنه. من یعول را این ملعونون ملعون. حدیث دیگری داریم، حدیث یک باب 82 که حدیث مفصلی هست. این حدیث اولش حق رجل رو بیان میکنه و میگه زن مراقب حقوق رجل باشه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: من کان له امرأة تؤذیه، همسری دارد که اذیت میکنه این مردو، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها، هیچیش قبول، حتی تعینه و ترز و ترزیه، تا بره کمک کنه بهش و رازش کنه، حتی تعینه و ترزیه و این صامت دهر، تمام عمرش رو روزه بگیره و قامت شبها رو به عبادت برخیزه و اعتقت رقاب، هنیزان و غلامان زیادی رو آزاد کنه و انفقت الاموال فی سبیل الله، مال زیادی در راه خدا انفاق کنه و کانت اول و کانت اول من ترد النار، این زنی که اذیت میکنه به شوهرش، تمام عبادات و اطاعت رو انجام بده و نرود عذرخواهی نکند، اولین کسی است که ترد النار. زیر این حدیث، حالا مفصل زیرش، این اینو درباره رجلی که اذیت میکنه به زنش بیان فرموده. چی می‌فرماید؟ می‌فرماید و من کانت له امرأة، زنی داره، ولم توافقه، موافقش نیست، ولم تصبر علی ما رزقه الله، زنه صابر نیست، و شقت علیه، شقاوتی بر ضد او میکنه، یا شقت علیه، این زن مشقاتی فراهم میکنه، و حملت اما لم تحمل، ببخشید من اون بالا رو باید بخونم، آمدم اینجا. ثم قال، قال رسول الله، این تکه آخری تأکید بر حق زوج. ثم قال، قال رسول الله و علی رجل مثل ذلک الوزر و العقاب اذا کان لها موزیا ظالما، فرمود که اگر زن ایزا کند، اذیت آزار کند، تمام اعمال و به جا بیاورد، اول من تر دنار هست، می فرماید رجل هم مثل همین دار، همین وزر، همین وبال، همین عذاب، اگر موزیان ظالمن نسبت زن بوده باشه. ملاحظه می کنید حق هر دو رو مقابل هم که ذکر می کنه یکسان ذکر می کنه. یه طرف نیست که اگر زن مرد رو اذیت کنه چنین و چنان، اگر مردم زنش اذیت کنه همون گونه و مثل همون عذاب و مجازات رو خواهد داشت. این حدیث 182. اجازه بدید من این یه دونه حدیث دیگرم بخوانم. حدیث خیلی داریم، مختصرش کنم. حدیث 488. حدیث اینه، روایات معتبری از روایات صحیحه که داریم اینجا کشیده. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصانی جبرئیل بالمرأة، جبرئیل پشت سر هم آمد درباره احترام نساء، حرمت اونها، مراعات اونها با من صحبت کرد، حتی زنن تو اینقدر سفارششون کرد که من گمان کردم انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبينه، حتی ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبينه. تا اینجا که من همچین تصور کردم هر چی اذیت و آزارم بکنه نباید طلاقش داد، مدارا کرد، تأمل کرد، نصیحت کرد، ارشاد کرد، مگر اینکه فاحشت مبینه، یک کار بسیار زشتی انجام بده. البته میدونید فاحشه در لغت عرب اون معنایی که فارسی امروز دارد نداره، معنیش عمل زشته، خود عمل رو میگن فاحشه. فاحشت مبینه یعنی عمل زشت آشکاری رو. حالا میخواد انحرافات ناموسی باشه یا انحرافات اخلاقی مهم دیگر، تا فاحشت مبینه نباشه طلاقش نباد. خب این قسمتی از آیات بود و روایات مربوط به حقوق زن. یه طرفه که نمیشه بحث کنیم، یه روی سکه رو خوندن که درست نیست، هر دو روش باید دید. و فی مقابلها آیات و اخبار اخرى، تدل على حقوق الزوج. اونا هم ببینیم. مهمترین آیه که داریم آیه 34 سوره نساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. رجال قوامون على النساء به دو علت. علت اول بما فضل الله بعضهم على بعض، یک برتری های خلقی و خلقی داره. دومم بما انفقوا من اموالهم. معنی صحیح این آیه چیه؟ گاهی آیه رو طوری معنی میکنیم که میشود جامعه مرد سالار، همه کار اونها هستن و زن هیچ کاره. مالکیت رقاب، حاکمیت مطلق، مرد سالاری مطلق. و گاهی میان معنی قوامونه رو دقت میکنیم در مفهوم لغوی. القوام هو من یقوم بالامر، قوامین بالقسط یعنی قیام به قسط کنید. قوام به معنی مالکیت و حاکمیت نیست، به معنی قیامه، قیام به امره. به یه عبارت ساده تر به معنی مدیریت. ما میگیم اسلام نظام الاسره یعنی نظام خانوادگی رو به منزله یک جامعه کوچک دانسته که این جامعه مدیری دارد، معاونی دارد، اعضایی دارد. مدیر این جامعه مرده، معاون او زنه، اعضایش فرزندانه. این یه جامعه کوچکه، یه اداره است. در یک جامعه و یک اداره دو نفر رئیس نمیتونه باشه، رئیس اجرایی نمیشه. در تصمیم گیری ها میشه شورایی، ولی در ببخشید در تنظیم برنامه میشه شورایی، ولی در تصمیم های اجرایی بالاخره باید یه نفر تصمیم بگیره تا اداره بشه. در اینجا مشورت داد بکنن، ولی تصمیم گیر نهایی بله مرد و زن هم معاون هست. درست؟ فرزندانم به منزله اعضای این خانواده هستن. حالا اگر شارع مقدس بگه در خانه دو تا رأی مخالف که نمیشه، و اگر گفتیم شورایی باشه حکومت، مرد این طرف زن اون طرف، خواهد که میشه مرجعش کدام میشه؟ بگیم قرعه بکشن، با قرعه برنامه رن. این که معنا نداره. در اینجا باید یکی ببره قضیه رو، البته نه ظالمانه، نه بر خلاف موازین شرع، نه بر خلاف موازین عقل، نه بدون مشوره، بالاخره باید یکی ببره. و از قرآن میگه دو دلیلم داره که مسئولیت برتر مال مرد. یکی به ما فضل الله بعضم علی بعض، یه واقعیته که بالاخره در تصمیم گیری ها مردان به طور کلی نه فرد قانون تابع فرد نیست، توانایی بیشتری دارن. منتها این غربی ها منافقانه بحث میکنن، میگن مساویه، هیچ فرقی نداره، ولی در عمل تمام پست ها مال مردان. اسلام ریاکارانه نمیخواد کار کنه، دروغ نمیخواد بگه، اونا که حقوق مساوی میگن ولی در عمل کاملا برخلافش رفتار میکنن، تمام پست‌های حساس الا ما شذ و ندر در اختیار مردان است، این آدم‌های درستی نیستن، میخوان آرا اونا رو به دست بیارن، اونا رو خاموش کنن موقتا، کلا سرشون بذارن، اینه در واقع. اما اگر صادقانه بگیم، بگیم یک برتری های اینا دارن که اون برتری ها سبب می شود که اینها در اداره جامعه یک قدم جلو باشن، نمیگیم همه چیز در اختیار اونا، میگیم یک قدم جلو. به ما فضل الله بعض هم علا بعض، دوم هم یا به ما انفقو، مسئولیت مالی خانواده بر عهده کیه؟ بله؟ بر عهده مرد. به مرد بگیم تمام مسئولیت های اقتصادی مالی بر عهده توست، اما تصمیم گیری ها رو یکی دیگری میکنه. آیا که نمیشه، این معنا نداره. تمام مسئولیت های مالی بر عهده توست، تو جان بکن، میتوانه بیشتر درآمد داشته باشی، همه رو انفاق کن، مخارج همشون بده، خانه، مسکن، لباس، دارو، تفریح، همه چی، ولی در این حال تصمیم گیری با تو نباشه. آخه این معنی نداره. به فرض که در جامعه غربی هم باشه، در جامعه غربی مسئولیت های اقتصادی و مالی و عهده مردان نیست. قرآن میگه به این دو دلیل اینا یه قدم جلوترن. تعبیر این بکنید قوامون یعنی قائمین بالامر، یعنی یه قدم جلوتر، نه مالکیت و استثمار و استعمار، این معنا نداره. خب این آیه رو وقتی حساب میکنیم میبینیم یک برنامه صحیح ریخته شده که این خانواده دچار تزلزل نشود و بتواند برنامه شو داشته باشه. درست؟ روایات متعددی هم در زیل این در باری حقوق زن داریم، حقوق مرد داریم، که من یکی دوتاشو فردا میخوانم و بعد میریم سراغ جزئیات، به جزئیات برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. میاد حتما.